نهانی است از مهار چنین حادثه‌ای ناتوان است. صبحتون بخیر دوستان عزیز، همراهان گرامی رادیو گفتگو. به ساعت 9 صبح رسیدیم. در این ساعت همکارانم مجله علمی روزنه رو تقدیمتون میکنن. روزنه
برنامه‌ای از رادیو گفتگو،
صدای اندیشه.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام و درود بر شما. برنامه مجله علمی شنیداری و دانشی روزانه از گروه دانش و اقتصاد رادیو گفتگوست که تقدیم شما می شود. صبحتون بخیر باشه. الهی هر جو که هستین صبح رو در کمال صحت و سلامت آغاز کرده باشید. خب امروز خیلی شهرها مدارس غیر حضوری هستن، وقتی تعطیلن، بعضی رسیدن سر کارشون، بعضی نه، خب یه برنامه‌ریزی دیگه دارن برای یه کار زندگی امروزشون. به هر حال امیدوارم که امروز همه چیز بر طبق روال باشه و راضی باشید از روند کار روزانه‌تون. خب تقویم چی میگه؟ میگه سلام سلام از ماست. امروز یک شنبه است، 23 دی ماه 1403 و 12 ژانویه 2024 و 11 رجب 1446 هجری قمری. پنجا پنج دقیقه پیش رو من مسلمه نوازنی میزبان شما هستم. مهدی گودرزی صدا بردارمون و شهره احمدوان تهیه کننده کنار هم هستیم. بریم صفحات رو با هم ورق بزنیم ببینیم امروز چه داریم برای شما. بله چه داریم برای شما؟
آنچه امروز در روزنه خواهید شنید.
مروری بر اخبار و رویدادهای امروز در صفحه پیشخوان. سازی فلج اطفال در کدام مناطق انجام می شود و چرا در صفحه پرونده ویژه؟ روزهای آلوده چه بخوریم در صفحه سلامت؟ کمک هوش مصنوعی به پرونده‌های مالیاتی در صفحه هوش مصنوعی. بومی‌سازی داروی آلبومین. خبرهای کوتاه و بخشهای شنیدنی و همراهی شما عزیزان شنونده با روزنه رادیو گفتگو. بله، ساعت 9:05 و بریم اولین صفحه رو ورق بزنیم به اتفاق شما، صفحه پیشخوان.
رصد عناوین اخبار روزنامه ها در پیشخوان.
بله، خانم لیلا ابوالفضلی و صفحه پیشخوان و از کیش ببینیم برگشتن یا نه. خانم ابوالفضلی سلام، صبحت بخیر باشه.
سلام، صبحتون بخیر. بله، من سر کار هستم. خانم
ابوالفضلی چقدر مزه میده این سفرهای یه دفعه‌ای و یه هوایی و کوتاه و خستگی رو در میکنه. همین که از تهران میزنیم بیرون فوق‌العاده است. خب
بله.
خوش آمدید به تهران آلوده. خوش آمدین، که خوشمان آمد از آمدنتان. خب عرض کنم ببینیم چه خبر.
آره، خبرامون رو میخواییم با گردشگری کودک و نوجوان شروع بکنیم که قراره جشنواره گردشگری کودک و نوجوان برگزار بشه. دبیر اولین جشنواره و نمایشگاه گردشگری کودک و نوجوان گفتن که این رویداد در روزهای 19 تا 23 خرداد 1404 در مرکز نمایشگاهی کانون پرورش فکری برگزار میشه. شعار اونم توسعه بازار گردشگری با کودکانه. هدف معرفی ظرفیت‌ها، مقاصد و تأسیسات گردشگری و تفریحی کشور و رونق کسب و کاره.
بسیار عالی.
خانم نوازنده جان، الان که دیگه میدونید کودکان سبک زندگی تغییر کرده و بیشتر آپارتمان نشین بله. شدن و کارشون هم سری در فضای مجازیه.
درسته.
این یه راهکاریه که میخوان که کودک رو ببرن از مجموعه گردشگری بازدید بکنه و این باعث بشه که گسترش تصویر ذهنی از سفر و گردشگری و جذابیت در اون شکل بگیره.
بله دیگه، حالا فرق کرده با اون زمانی که ما میرفتیم اردو.
بله.
چقدر ذوق میکردیم و اون که فردا اردو میخوایم بریم موزه. بله، یادتونه؟
بله.
شما
بله.
یادتونه؟ بله. بعد بله. میخواستیم آره بریم موزه رو ببینیم، فقط فکر این بودیم که چی خوراکی با خودمون ببریم موزه.
بله، خیلی بله. خب در کنار این باعث رونق گردشگری میشه.
100% 100%.
بله، و اشتغال آفری میشه که به نظرم سطح بسیار عالیه.
بله، هر کاری واسه دانش آموزان انجام بشه خوبه. همیشه. بله. چون اینقدر ذهنشون بازه. بله. گیرایشون بالا و در ذهنشون میشینه برای همیشه. متشکرم، بریم خبر بعدی.
برنامه باشه رونمایی از ماهواره پارس 2 در دهه 60. این خبر رو رئیس سازمان فضایی ایران عنوان کردن و گفتن ماهواره پارس 3 در حال ساخته و ماهواره سنجشی پارس 2 که دارای قابلیت تصویربرداری سیاه و سفید با دقت بهتر از 4 متر و ساخت شرکت سایرانه در دهه 60 رونمایی میشه. این ماهواره نسل پیشرفته تر ماهواره پارس 1. این ماهواره ها در کنار یکدیگر منظومه ماهواره سنجشی رو شکل میدن تا در زمان مناسب از نقاط مورد نظر تصاویر با کیفیت تهیه ارسال کنن که در زمینه حفظ محیط زیست و کشاورزی بسیار کاربرد داره.
بسیار عالی، متشکرم بابت این خبر. بریم سراغ یک خبر دیگر.
آره، یه خبر جالب خوندم. معرفی 500 خودرو برای دریافت پلاک تاریخی به راهور.
چیه؟
یه نمای دیگه به خودروها و تردد ما بده. کانون جهانگری و اتومبیل رانی گفتن که حدود 500 دستگاه خودرو تایید کارشناسی دریافت کردن و برای گرفتن پلاک تاریخی به مرکز شماره گذاری راهور فراجا معرفی شدن. فرآیندش هم اینطوریه، ثبت نام میکنن در کانون جهانگردی، ارزیابی کارشناسی صورت میگیره و پلاک صادر میشه. این خودروها به 3 دسته نفتی بالای 50 سال، قدیمی و بی‌نظیر بالای 30 سال و وسیله نقلیه‌ای که به لحاظ ویژگی‌های فرهنگی و تاریخی ارزشمند تقسیم شده و به اونها پلاک داده میشه.
بسیار عالی.
آره، هدفم اینه که وسیله بله خیلی جالبه.
دیدنی باید باشه. آدم یاد فیلم ها میافته.
بله، بکنم که آره گذشتمون بیا توی خیابون و تردد بکنم و خیلی جالبه. و گفتن که این مزایایی داره، یکی این که اینهایی که صفت میراث فرهنگی میشن این خودروها دیگه اثبات نمیشن، مالک ها ملزم به نگهداری مطلوب از وسیله میشن. بله. قابلیت تردد پیدا میکنن، قابلیت خرید و فروش دارن و اینکه عضو کانون جهانگردی میشن و از حمایت کارشناسان برخوردار میشن.
خیلی هم عالی، خبر فرح بخشی بود.
بله بله، من منتظرم که این خودروها رو تو خیابون ببینم.
بله، منم خیلی دوست دارم. یاد بچگیام میافتم.
بله.
خب دیگه چه خبر ها؟
پرداخت کمک هزینه تحصیلی از سال آینده به دانشجویان. وزارت علوم اعلام کرده صندوق رفاه دانشجویان با توجه به تصویب هیئت وزیران از سال آینده به دانشجویان ممتاز و مستعد کمک هزینه تحصیلی پرداخت میکنه و وام های دانشجویان متأهل دو برابر دانشجویان مجرد در نظر گرفته شده و اگه هر دو زوج دانشجو باشن به هر دو نفر وام تحصیلی متأهلی تعلق میگیره.
دستشون درد نکنه.
بله عالی.
برای دانش آموزان، دانشجویان، هر کاری هر کی از دستش برمیاد باید انجام بده.
بله دقیقا همینطوره.
دیگه
برنامه ریزی برای افزایش دانشجویان دختر در بازی های تابستانی دانشجویان جهان. فدراسیون ملی ورزش های دانشگاهی با اشاره به برگزاری بازی های تابستانی دانشجویان جهان در آلمان گفتن که تلاش داریم حضور دختران نسبت به سالهای گذشته در این مسابقات افزایش پیدا کنه و گفتن که با 11 فدراسیون جلسه برگزار شده و در خصوص رشته‌هایی که میتونه برای ما مقام کسب کنه و بهترین انتخاب باشه تبادل نظر شده. این مسابقات 25 تیر ماه تا 5 مرداد سال آینده برگزار میشه.
قدم عالی.
آره خیلی خبر خوبیه.
اصلا مسابقه خوبه، هیجان داره، بعد هدف میده به بچه ها.
بله
انگیزه میده.
استعدادهای کشورمون رو در کل جهان به نمایش
حالا اون که خروجیشه، این که صبح که بالا میشه انگیزه داره، یه برنامه داره، درسته. کاری داره برای انجام بده، این خوبه واسه بچه ها. خوبه دیگه. بله. خانم روان چقدر وقت داریم؟ یه خبر بخونیم.
یه خبر. حضور فعال شرکت‌های ایرانی در نمایشگاه فرش استانبول، دومین نمایشگاه بین‌المللی فرش و کفپوش استانبول، با حضور فعال و گسترده شرکت‌های ایرانی در محل مرکز نمایشگاهی استانبول برگزار شد. 30 شرکت ایرانی در قالب 28 بورس حضور فعال داشتند و آخرین محصولات خودشون رو در معرض نمایش گذاشته بودند و بازدید کنندگان زیادی از کشورهای مختلف ضمن حضور در قرفای ایرانی فرش‌های تولیدی کشورمون رو از لحاظ طرح و کیفیت ممتاز از کالاهای دیگر کشورها دونستن.
دست مریضات، خدا قوت. فرش ایرانی همیشه ممتازه، بالا دست فرش ایرانی نیست، اگرچه برخی اومدن بازار رو گرفتن ولی در نهایت بره. کیفیت رو، حرف اول کیفیت رو فرش ایرانی میزنه. متشکرم خانم ابوفتی، روز خوبی باشه امروز برات، دغدغه نداشته باشی، با خیال راحت کار تموشو بری خونه. متشکرم،
سلامت باشی،
خدا نگهدار. یه ساعت هم بگم به شنونده ها، ساعت 9:13 است. اینجا روزنه رادیو گفتگوست.
در جهان امروز آگاهی حرف اول را می زند.
دریچه‌ای به سوی دنیای فناوری، سلامت، اقتصاد، دانشگاه، در روزنه. مجله روزنه را صبح‌ها ساعت 9 تا 10 بشنوید.
بله، عرض کنم خدمت شما شنونده های محترم روزنه، فلج اطفال یک بیماری حاد ویروسیه که دستگاه گوارش و در بعضی مواقع دستگاه عصبی مرکزی رو هم درگیر میکنه که راه انتقال اون هم انسان به انسان ذکر شده. ریشه‌کنی فلج اطفال یکی از مهمترین برحال وظیفه ها و همینطور مسئولیت های بهداشت و درمان هست در کشورمون، از قدیم الایام بوده، الان هم هست، اما در حالی که در بسیاری از کشورها سالانه جان کودکان بسیاری رو میگیره، از این بابت ما باید خوشحال باشیم که در کشور ما به این موضوع بسیار جدی رسیدگی میشه. حالا آغاز عملیات خانه با خانه منسازی فلج اطفال در مناطق پرخطر کشور یه تعطیلی که داره انجام میشه و قرار که مفصل راجبش صحبت بکنیم.
من 2 سالگی دچار فلج اطفال شدم.
فلج اطفال نوعی بیماری ویروسی است که باعث اختلال حرکت اندام ها می شود.
پیش از پیروزی انقلاب اسلامی پوشش واکسیناسیون برای واکسن های بسیار مهم در کشورمون کمتر از 40%.
اونقدر واکسیناسیون در دوران ما جدی نبود و خیلی هم دچار این عارضه شدن.
در گذشته نه چندان دور 1000 مورد فلج اطفال در کشور ما اتفاق می افتاده.
سالها بیماری های عفونی جوامع بشری را تهدید می کرد تا اینکه ریشه‌کنی آبله در سال 1980 در مجمع جهانی بهداشت گواهی شد.
همین ریشه‌کنی آبله به عنوان یک بیماری واگیر کشورهای عضو سازمان جهانی بهداشت و خود سازمان را تشویق کرد که برای بقیه بیماری های واگیر که واکسن دارن مثل آبله کاری بشه که اونا هم ریشه‌کن بشن.
اولین بیماری که بعد از آبله بهش فکر کردن بیماری فلج اطفال بود که سال 1988، یعنی دقیقاً 30 سال پیش، مجمع جهانی بهداشت تصویب کرد که این بیماری هم باید ریشه‌کنیش اتفاق بیفته. اون موقع یعنی در سال 1988 125 تا کشور تو دنیا بودن که در واقع بومی بیماری فلج اطفال بودن، از جمله کشور خودمون.
برای تحقق ریشه‌کنی فلج اطفال در جهان کشورها به چند اقدام موظف شدند: تقویت نظام واکسیناسیون جاری، اضافه شدن 1 دوز واکسن خوراکی در بد و تولد و اضافه شدن 1 دوز واکسن تزریقی به برنامه ایمنسازی از جمله این اقدامات است.
و دیگه این که باید روزهای ملی واکسیناسیون فلج اطفال اجرا بشه.
ما باید یک کاری میکردیم که در عرض یک روز، فقط یک روز، تمام بچه‌های زیر 1 سال ایران، زیر 5 سال ایرانی با هم واکسن بخورن.
خب آسون نبود، هم تامین واکسنش رو باید می‌کردیم، هم باید آموزش عمومی می‌دادیم به کارکنانمون و باز هم کافی نبودن کارکنان ما برای اینکه این کار رو با در یک زمان کوتاه انجام دادن.
بررسی‌ها نشان داد برای اجرای این برنامه حدود 500,000 گروه واکسیناسیون نیاز است، در حالی که همه کارکنان وزارت بهداشت که می‌توانستند در این طرح مشارکت کنند فقط 150,000 نفر بودند. برای تأمین کسری 350,000 نیرو فکر استفاده از گروه‌های مختلف مطرح شد، اما برای این کار به نیروهای انضباط پذیر و متعهد نیاز بود.
تجربه‌ای داشتیم از نیروی انضباط پذیر متعهد. اون نیرو کی بود؟ بسیج.
بسیج به عنوان یک تفکری که میتونه به معضلات بزرگ حمله بکنه، جایی که یک ساختار اداری، یک سیستم قادر نیست مشکل رو حل بکنه، جذب مشارکت‌های مردمی، حضور در حقیقت مردم در صحنه، چه برای مداخله چه برای گرفتن خدمت، در تفکر انقلاب ما خودش رو پیدا کرده بود.
استفاده از ظرفیت بسیج امکان به کارگیری نیروهای بومی و ساکن هر محله را فراهم کرد.
ما از هر کوچه 50 خونه رو به یکی از این تیم‌ها دادیم و اون دو تا بچه بسیجی رو هم از همون 50 خونه انتخاب کرد. میموندی آموزش میخواست. آموزش برای این کارم ساده بود. ما کار سافیستیکیتد علمی از اینا نمیخواستیم. میخواستیم این بتونه 2 تا قطره فلج اطفال رو در دهان یه بچه زیر 5 سال بچکونه.
پس از تأمین نیروی انسانی مورد نیاز، اقدام بعدی اطلاع رسانی عمومی بود.
با 2 قطره واکسن فلج اطفال از معلول شدن فرزند خود جلوگیری کنید.
روحانیت مداخله کرد، استانداری ها، فرمانداری ها، بخشداری ها، دهیاری ها، صدا و سیما، رسانه ها، همه و همه اومدن تو صحنه.
ارگانای دیگه مثلا شهرداری مد چند صد تا تاکسی در اختیار میذاشت برای که بتونن برن به در خونه مردم.
بله، آنچه شنیدید نتیجه دستاوردها و تلاش به هر حال کسایی که در وزارت بهداشت ایران مسئولیت داشتن و همه کسایی که اومدن بهشون کمک کردن در دهه های گذشته، و این کار خیلی بزرگی بود، قابل تقدیره. و امروز ما الان تو استودیو دهه 40 داریم، 50 داریم، 60 هم داریم، سلامتمون رو مدیون این تلاش ها هستیم. میخوایم صحبت بکنیم با جناب آقای دکتر سید محسن زهرایی، رئیس اداره واکسن وزارت بهداشت و رئیس بیماری های قابل پیشگیری وزارت بهداشت، و در مورد طرح جدیدی که قرار اجرا بشه از ایشون بیشتر بپرسیم. آقای دکتر زهرایی سلام و عرض ادب، خیلی خوش آمدید به روزنه رادیو گفتگو. واقعا سپاسگزارم که این فرصت رو به ما دادید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همچنین همه شنوندگان محترم برنامه، و خوشحالم که موضوعی رو اختصاص دادید در مورد اینکه بتونیم در مورد بیماری فلج اطفال که یکی از برنامه‌ای بسیار مهم وزارت بهداشت صحبت بکنیم.
بسیار عالی، خواهش میکنم. اینطور که در خبرها آمده ظاهرا قراره که طرح اجرا بشه در استان‌های جنوب شرقی کشورمون برای حفظ ایران عزیزمون، فرزندان، نیروی انسانی، از خطر ورود و چرخش مجدد این ویروس فلج اطفال قرار اجرا بشه، و همیشه پیشگیری بهتر از درمان است دیگه. در خدمتتون هستیم آقای دکتر، بفرمایید.
خواهش میکنم. بحث بیماری فلج اطفال، خب این مطلب بسیار خوبی که شما در همین تیزر رادیویی
بله
الان پخش شد تهیه کردین.
خب
برخی از پیشکسوتایی که خب واقعا ارزشمند بودن، تلاش کردن برای این دستاوردها، صداشون بود و استفاده کردم، بسیاری خاطرات رو زنده کرد. اما یادی بکنم از استاد مرحوم جناب دکتر بیژن صدریزاده که صداشون هم در همین مطالب ایشون تهیه کردیم بود، که واقعیت سالها رئیس کمیته کشوری ریشه‌کنی فلج اطفال کشور بودن و بقیه پیشکسوت‌ها که در این زمینه زحمت کشیدن. اما بیماری فلج اطفال واقعا بیماری بود که سالها در کشور ما شیوع بسیار زیاد داشت. خیلی ها تو ذهنشون هست که قدیم اونایی که سنشون 40-50 سال به بالا باشه این مسئله اینقدر زیاد بود تو جامعه که، و دلیلش خب افراد عادی جامعه نمیدونستن. بیماری فلج اطفال وقتی ویروس وارد بدن میشه، فردی که ایمن نباشه، وقتی که تظاهراتش معمولا با یک عفونت تنفسی شروع میشه، مثل سرماخوردگی اینها، و خیلی از افراد اون موقع حس میکردن که شاید سرما خوردن و درنش یه تزریقی براشون انجام میشد، یا پنی‌سیلین یا داروی دیگه. وقتی که در اون اندامی که تزریق میشد، بعد مثلا فلج معمولا در جایی رخ، بیشتر اندامی رخ میده که یک ترومایی وارد بشه، ضربه ایش وارد شه، اون فرد میرفت آمپولو میزد در اون سرماخوردگی که بعد میدیدی سه روز بعدش فلج ظاهر میشد در اون اندام. بعد اونقدر زیاد بود این اتفاق که بعد میگفتن آمپولو بعد زد برامون فلج شدیم.
بله.
در صورتی که این ربطی به اون آمپول زدن نداشت، و این به دلیل شیوع فلج اطفال در اون سالها در کشورمون بود که خب به یمن شروع برنامه وسیع واکسیناسیون عملا دیگه این بیماری به خاطرات جامعه ما پیوسته. اما بیماری فلج اطفال یکی از دستاوردهای برنامه واکسیناسیونه. بیماری فلج اطفال هدف ریشه‌کنی جهانی، همونطوری که صحبت شد ریشه‌کنی جهانی به معنای اینه که در هیچ جای دنیا این بیماری نباشه.
بله.
متاسفانه هم از اهداف پیش بینی شده عقب هستیم، یعنی اینکه قرار بود که این بیماری 25 سال پیش ریشه‌کن بشه. اما خب علارغم اینکه دستاوردهای کلانی حاصل شده، اما هنوز سالهای طولانیه که این بیماری در دو کشور همسایه ما متاسفانه ریشه‌کن نشده، و تا وقتی که این بیماری در کشوری باقی بمونه، همه کشورهای دنیا در معرض خطر گسترش مجدد هستند. ما در مرزهای شرقیمون افغانستان و پاکستان هنوز متاسفانه به دلیل نتونستن پوشش واکسیناسیون وسیع و کامل رو ایجاد بکنن در کشورشون، این بیماری میچرخه. انتشار بیماری به راحتی از کشوری به کشور دیگه رخ میده. الان خیلی از کشورهای آفریقایی که چندین سال پیش پاک شده بودن مجدد درگیر این بیماری شدن و در نتیجه نیازمند این هستیم که تا زمان ریشه‌کنی سفت و سخت برنامه واکسیناسیونمون رو بچرخیم. تجربه نشون داده اگر پوشش واکسیناسیون کمی کاهش پیدا بکنه عملا بازگشت بیماری فلج اطفال متصور این اتفاق رو عرض کردم در کشوری زیادی رخ داده. برای اینکه ما بتوانیم بالاترین سطح ایمنی رو در بچه‌های خودمون ایجاد بکنیم و مانع ورود مجدد بیماری به کشورمون بشیم، سالیانه در دو نوبت در مناطق مختلف کشور واکسیناسیون تکمیلی بچه های زیر 5 سال رو انجام میدیم. واکسیناسیون تکمیلی معناش اینه که اگر بچه حتی یک هفته پیش هم واکسن کامل دوران رو جاری خودش رو گرفته باشه، واکسنش کاملا باشه، مجدد بهش قطره واکسن خوراکی فلج اطفال داده میشه. هدفش اینه که حداکثر ایمنی حاصل بشه. در امسال که ما الان برنامه‌مون به این شکل بوده که ما نوبت اول در دو نوبت تقریبا یک ماه انجام میشه. نوبت اول عملا هفته گذشته در منطقه جنوب کشورمون انجام شد و نوبت دوم انشالله قرار است که در هفته آخر بهمن ماه از 27 بهمن تا 30 بهمن انجام بشود. این عملیات بچه های زیر 5 سال رو پوشش میده و عملا نزدیک به 800 هزار بچه زیر 5 سال ایرانی و غیر ایرانی تو این عملیات که در بسیاری از مناطق به صورت خونه به خونه انجام میشه، یعنی که تیم های واکسیناسیون مراجعه میکنن به درب منازل و نسبت به تجویز واکسن خوراکی و فلج اطفال به بچه های زیر 5 سال اقدام میکنن. خوشبختانه با اجرای دقیق این برنامه در مناطق مختلف کشورمون تونستیم جلوی بازگشت مجدد بیماری رو بگیریم. آخرین مورد بیماری فلج اطفال در کشور ما سال 1379 بوده. من الان 25 ساله که ما با وجود این که در مجاورت این کشورها قرار داریم که عرض کردم، اما تونستیم جلوی بازگشت مجدد بیماری به کشورمون رو بگیریم. برای اینکه این تداوم پیدا بکنه و انشالله تا زمانی که برسیم به ریشه‌کنی جهانی فلج اطفال این بیماری مجدد به کشورمون برنگرده، بایستی مشارکت وسیع خانواده ها و جامعه رو داشته باشیم برای اجرای واکسیناسیون کودکان که احیانا خدای نکرده بچه هایی نباشند که واکسن نگرفته باشند و این بیماری بیاد و در این بچه ها ایجاد مشکل بکنه.
بسیار عالی، خیلی متشکرم آقای دکتر زهری از توضیحات مهمی که اشاره فرمودید. حالا شاید این سوال در ذهن خانواده ها پیش بیاد، شنونده هامون، که آیا به مراجعه احتیاجی نیست؟ این به هر حال این کار مهم خانه به خانه هست، یا اگر خانه نباشن چجوری رصد میشن؟ حالا مشکلات ریز این چنینی هم فکر میکنم باشه، اینا چجوری برنامه ریزی میشه آقای دکتر؟
ببینید برنامه ما کشورمون چون که خب بالاخره با هوای متفاوتی داره، عملیات خونه به خونه مثلا در استانایی که سرد سیرن طبیعتا در این فصل میسر نیست. برای همین عملا کشورمون نیمه جنوبی و نیمه شمالی تقریبا تقسیم شده. مناطقی در نیمه شمالی کشور هستن در فصل بهار این برنامه براشون انجام میشه. بله. و ولی مثلا الان بیشترین جایی که تراجع شدت بیماری نگرانشیم و بیشترین پوشش واکسن رو هم درش ایجاد میکنیم جنوب شرق کشورمون هستش. در اون مناطق تیمای عملیاتی آموزش دیدن، به در منزل مراجعه میکنن، البته از قبلش خب طبیعتا اطلاع رسانی محلی وسیع انجام شده، مردم آگاه هستن، تیم ها مراجعه میکنن و در نتیجه اگر که احیانا فردی نباشه در منزل ثبت میشه روی فرم ها و مجدد عملیات در انتهای عملیات به صورت لکه‌گیری مراجعه میکنه تیم عملیاتی به اون منزل برای انجام واکسیناسیون بچه‌هایی که در اون روز مراجعه اول احیانا در منزل نبودن.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از شما آقای دکتر. به هر حال آنچه که برنامه ریزی شده ما مطمئنیم، شک نداریم که به طور دقیق انجام میشه، چون قبلا هم در قالب طرح‌های مختلف این کارها صورت گرفته و موفق هم بوده و وزارت بهداشت دهه‌های گذشته ثابت کرده که در اینجور مسائل به خصوص واکسیناسیون و مسائل اینچنینی، طرح‌های اینچنینی موفق عمل کرده در حداقل منطقه خودمون. خیلی متشکرم.